الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين الصالح واحتج من قال بالجواز لعدم تنافي إرادة الحقيقة والمجاز معا فإذا لم يكن هناك منافات فلم يمتنع اجتماع الإرادتين عند المتكلم ويظهر جوابه مما تقدم ولعله نظر إلى تعدد الإرادة وقد عرفت بطلانه وزاد من قال مع ذلك بكوني حقيقة ومجازا بأن اللفظ مشتمل في كل واحد من المعنيين فلكل واحد من الاستعمالين حكمه وفيه مع ما عرفت أن الاستعمال لا تعدد فيه مع أنه لو صح فإنما يتم على القول بكون اللفظ موضوعا للمعنى لا بشرط فقد عرفت بطلانه در مسئله استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی قائلین به من حرفاشون رو زدن اعتراض ها و اشکالاتی در اطرافشون اون که قائل به جواز هست استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی میگه جایز است او میگه ما در مقام اراده دو معنا منافاتی نمیبینیم یعنی اراده مثلا حیوان مفترس و رجل شجاع دوتا هر دو رو اراده کنیم این آب و آتش نیست که با هم نسازه هر دو رو اراده میکنیم حالا شما الان همطور که تصور میکنیم رجل شجاع و حیوان مفترس دعوای تو ذهن شما میکنن همونطور هم اراده کنیم هر دو را اراده میکنیم اراده معنای حقیقی و اراده معنای مجازی با هم منافاتی نداره دل وجدان میبینیم منافات نداره پس بنابراین چه مانعی داره که ما هر دو را اراده کنیم پس اصل جواز برای این است که اینها مثل آب و آتش نیستن متناقضان نیستن نفی و اثبات که هم نفی هم اثبات نسبت به شیء واحد نیست بنابراین وقتی که اراده این دوتا با هم منافات نداشت و استعمال لفظم در هر یک از این دو معنا حالا یا به نحو حقیقت یا به نحو مجاز صحیح است حالا دو تا معنا رو اراده میکنیم و لفظ رو استعمال میکنیم و اراده میکنیم هر دو رو تمام حرف قائل به جواز و استدلالش نیست که منافاتی بین اراده معنای حقیقی و معنای مجازی نیست و اذا لم یکن منافات فیجوز الاستعمال این اصل جواز ایشون میفرماد که هنه ایشون نظرش این است که اراده معنای حقیقی به یک اراده معنای مجازی به اراده دیگر اینو با هم منافات نداره خب راست هم میگه منافات نداره اولا محل بحث این است که اراده کل واحد میشه و تحت او افرادش هست همونطور که قبلا گفت و ثانیاً صرف نظر از این جهات مجرد این که اراده با هم دو تا اراده هم باشه مجرد این که اراده ها با هم منافات نداره اون وقت استعمال لفظ در دو معنا صحیح میشه استعمال تابع وضع لغت عربه و ترخیص لغت عربه باید اجازه داده شده باشه یعنی باید استعمال ما الان نهج قانون وعد و رخصتی که از عرب رسیده است باشه. ما سابقا بیان کردیم نمیشه. حالا اصل جواز را فرض کن، این دلیل کافی قائل به جواز استعمال در معنای حقیقی و مجازی. بعضیاشون گفتن خب دو معنا، یک حقیقی که مجازی، استعمالم به اعتبار معنای حقیقی حقیقت، به اعتبار معنای مجازی مجاز. بعد اینجور گفتن خب این عبارت از این است که مگر دو تا معنا، یکش معنای حقیقی یک معنای مجازی نیست؟ ولفظم که استعمال در هر دو شده، ولی کل من الاستعمال اینه حکمو، هر کدوم از این دو استعمال حکم خودش شده. استعمال در معنای حقیقت، حقیقت این سرایت به اون مجاز نمی کنه، مجاز اونم سرایت به این حقیقت نمی کنه. این حقیقته، استعمال در معنای حقیقی است، اون یکی مجاز، استعمال در معنای مجازی. ایشون می فرماید که معلومه این شخصی که قائل شده است به این که کل من الاستعمال این حکمو، این باید معنای حقیقی به حقیقته محفوظ باشه با معنای، با وجود اراده معنای مجازی. محفوظ بودنش به این است که معنا موجوله، معنای لابشرط باشه. و ما سابقا گفتیم که نه، موجوله درست است، معنای لا به شرطه، الا این که وضع حقایق و همچنین مجازات وحدانیه. ولذا علی نهج قانون وضع اگر استعمال شد در معنای حقیقی میشه حقیقت، و اگر برخلاف بود نمیتونه حقیقت باقی بمونه. و یا بنابر قول صاحب معالم، صاحب معالمی که میگفت از مفرد وحدت متبادر است، وقتی که معنای حقیقی را با معنای مجازی با هم اراده کردیم دیگه قید وحدت نمیتونه بمانه، برای که وحدت معناش تنهاییه، معن یعنی معیت، تنها نبودن، با هم سازش نداره. بنابراین اگر در دوتا استعمال شد باید قید وحدت ساقط بشه، نمیتونه دیگه حقیقت به حقیقت باقی بمانه. حقیقت مجاز از صفات استعمال و عیب نداره رو گاییم بگیم، اما حقیقت الکلمت المستعملت فی موضوع اصلا، و المجاز الکلمت المستعملت فی غیر موضوع. شما در اصل جواز میرسه، بله اگر اصل جواز باطل شد دیگه نوبت نمیرسه به بحثش که حال حقیقت یا مجاز یا کی، درسته این؟ اما ما حالا فرض کردیم اونو پذیرفتیم که جایز، حالا اگر دو تا استعمال هم میخواد بگیم نه دوسته دو استعماله. البته اینو جای تأمل هست، شما خودتون تأمل بکنید، مجرد این که حالا یه لفظ داریم این نمیشه دو تا عمل ازش بکشیم از یک لفظ، نه این جای شبه هست. میشه یه کسی بگید که استعمال یعنی طلب عمل است، استعمال لفظ طلب عمل از لفظ، با یک کار ما دو تا عمل انجام بدیم، مانعی نداره، امکانش هست و احیانا هم گفتن. ولیکن الان ما شبه این نمی کنیم که حالا فرض کردیم استعمال جایز، میخوام ببینیم وصف این استعمال آیا برای حقیقت هست یا معنی مجاز. خب یکی میگه در معنای حقیقی حقیقت، در معنای مجازی مجازی، که مطلقا میگه مجاز. ما فقط بعد از قبول جواز میخوام جواب اینا رو بدیم، و الا اگه اصل جواز از بین رفت دیگه نوبت نمیرسه به این که حالا وصفش چیه. بنابراین استعمال در معنای حقیقت و حقیقته نمیتونه با وجود اراده مجاز محفوظ بمونه، یا قید وحدتش رفته است، یا اون حال الانفراد که وضع حقایق بهتانیش اون نیست. کسانی که قائل به مجازیت هستن، خب معلومه اگر جایز بدانن چون معنای حقیقی محفوظ نمونده است، خب قهرنی که مجاز و دیگه مجازم که دیگه حقیقت نمیشه، خب اونم مجازه، نتیجه شنه که استعمال مجازه. صاحب معالم در اینجا یه مطلب تفصیلی داده است. فرموده است کسانی که قائلن به این که استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی جایزه است، اونا میخوان چی بگن؟ میخوان با حفظ معنای حقیقی به علا حقیقته میخوان بگن جایزه استعمال در اکثر از معنا؟ نه، فلمانه اون مستظهر مانع حرفش درسته، نه نمیشه معنی حقیقی محفوظ بمونه. و اگر که اون که مقصود این است که نه مدلولی که لفظ وضع شده برش ولو با یه قیدی، اما اون مدلول رو میخوایم اراده کنیم در عین این که معنای مجازی رو میخوایم اراده کنیم، حالا وحدتش از بین میره بره، ما از این جهت مناقشه لفظی نمیخوایم بکنیم، مقصد رو حساب کن. خود اون مقصود متکلم قید وحدت یه چیزی نیست که دخالت در مقصد متکلم داشته باشه. بله لفظ مفردی همچی معنای فرض کن داره، اگر مقصود این است که معنای حقیقی علا حقیقته محفوظ بمانه و در عین حال لفظ در او و معنای مجازی استعمال بشه، این شده نینی، برای که معیمان که شد نمیتونه دیگه معنای حقیقی به حقیقته باقی بمونه، برای که قید وحدتش باید ساقط بشه. پس مانع درست میگه، مانع میگه نمیشه معنای حقیقی با حقیقت بودنش با زمینه بشه با معنای مجازی و لفظ در هر دو استعمال بشه، بله وحدت نمیشه با او. اما اگر چنان چه نه، ما تعارف نداریم تو به طال وحدت و امثال اینا رو کاریش ما نداریم، خود معنا حیوان مفترض رو برای جلوش رو میخوایم اراده کنیم هر دو با هم، قید بحثت هم میره خب بره و نهایتش این است که دیگه وصف حقیقت بودن برش منطبق نباشه، اما این دو مدلول اراده بشه. اگر این مقصود باشه نه، حق با قارینه به جوازه استعمال جایز، بجهت این که مانعی از این که ما لحظ را استعمال بکنیم به دو تا معنی اراده کنیم نی. قید وحدت که از این طرف تنه میزه نمیزاش چیز دیگه اراده بشه رفت. قرینه مانع از معنای حقیقی هم خب قرینه مانع از معنای حقیقیه، خب اونم حالا یه معنی حقیقی ما نداریم که مانع ازش باشه، التفات میکنیم دو تو اشکال در بین بود، یکی از ناحیه معنای حقیقی قید وحدت نمیساق باقی، یکی هم اشکال از ناحیه معنای مجازی قرینه مانده میخواداش، خب قرینه مانده با معنای حقیقی بود، حالا معنای حقیقی از بین رفت، این معنای حقیقی میگه دست از سر ما بردار، ما دست از حقیقت بودن برداریم، ادعایی نداریم، ما در زیر پرچم شما میخوایم زندگی کنیم، یه نباید بهش حرفی داشته باشه. پس هر دو جهتی که موجب منافات بود، یکی وحدت از این طرف، یکی هم قرینه مانع از اون طرف، هر دو تمام شد مانعیتش. این انانیت این مشکلات رو به وجود میاره، وقتی وحدت رفت اون طرف هم با او میسازه، نتیجه پس بنابراین اون جایز میشه. این حرف صاحب مالک، صاحب قوانین رضوان الله علیه میفرماید که شما خب اون تیکش که اگر چون چه قید وحدت باشه دیگه معنا نداره، خب این حرفی نیست، اشکالش اینه که از اون حرف درست نیست که قید وحدتی تو موضوع لحق شده باشه، اون اشکالی که قبلا کردی. اما عمده این طرف که ایشون میخواد قبول کنه جواز را در صورتی که قید وحدت از کار بیفته، این طرفش هست که با کلام با نظر با رأی صاحب قوانین نمیسازه، خب اون طرف که مانع مستظهره، خب حالا مبنای اونا غلطه، بالاخره اونا پذیرفتن منع را، اون تیکونو کار نداری. این طرف که اگر قید وحدت رفت دیگه جایز میشه، اینو میخواد صاحب قوانین بهش اشکال بکنه، میفهمه چی میگی؟ قید وحدت چه رفت دیگه جایز میشه استعمال؟ یعنی قید وحدت که رفت اون وقت ما میتونیم لفظ در دو معنی مجازی، دو معنی مجازی یه بالاتر از اینه، لفظ در دو معنی مجازی بخواد استعمال بشه میتونه؟ مگر مجاز مگه احتیاجی به وضع نداره؟ مگر احتیاجی به رخصت از لغت عرب نداره؟ نهایتی تو مجاز میشه، مجازات هم وضعش بهتانیه نمیتونه بشه. خب یکی و به علاوه شما گفتی وقتی وحدت وقت این مجاز شد اون هم که مجازه قرینه مانعه منافات داشت با معنی حقیقی دیگه با مجاز دعوا نداره. نه درست نیست، قرینه مانعه همونطور که مانع از معنای حقیقیه مانع از اراده معنای مجازی دیگره. قرینه مانعه این شعور رو نداشت که با وصف حقیقت دعوا کنه، با غیر اون چه که خودش با او میسازه که شاهد بر اوست با غیر او نمیسازه. میگه متکلم از لفظ چیزی را اراده کرده که من قرینه شم، نمیشه چیز دیگر اراده کرده باشه، حالا چیز دیگر برای حقیقی باشه یا برای مجازی باشه. بنابراین این که به گوش شما خورده است که قرینه مانعه، خیال نکن مانعیتش فقط از معنای حقیقی است، نه، قرینه بر هر معنایی مانعیت داره از معنای دیگر، خواه اون معنای دیگر معنای حقیقی باشه خواه معنای مجازی باشه. مشمول قرینه مانعی تنها کافی نیست برای شما، قرینه مجاز تنها قرینه مانعه نیست، قرینه مجاز قرینه است که هم باید جلو معنای حقیقی رو بگیره و هم تعیین کنه معنای مجاز رو، و علاوه بر تعیین که چه فایده داره؟ استفاده نمیشه ازش. کما اینکه اگر چنانچه مشترکم اگر یه قرینه قائم شد بر این که مراد از متکلم، مراد متکلم از لفظ عین جاریه است، فیها عینون جاریه، لفظ جاریه این مانع است از اراده متکلم از لفظ عین معنای باکیه را، همون جوری که در قرینه مشترک، بلکه در موردی که اراده میکنی معنای حقیقی را، اگر میخواستی فرضاً میگفتیم جایز معنای حقیقی و معنای مجازی رو اراده کنی هر دو رو، مگر دیگه احتیاجی به قرینه اراده معنای مجازی نداشتی؟ قرینه اراده معنای مجازی هم باید نصب کنی، یعنی لفظ ازش یه معنا بیشتر تا به فهمیدنش رو نداره. ما اون حرف رو باطل کردیم که بعضی خیال کردن اصل لفظ مشترک دوهو در جمعی معانی داره عند التجرد عن القرینه. بنابراین قرینه ای را که ما در باب مجاز میخوایم، اون قرینه همون گونه که نمیگذاره معنای حقیقی را متکلم اراده کنه با اون نمیسازه، با اراده معنای مجازی دیگر هم نمیسازه. بنابراین یه معنای مجازی مراده و وضع مجازات هم وحدانیه، یه معنای مجازی بیشتر اراده نشده و اون قرینه ای که قائم شده است حتماً همونطور که مانعیت از معنای حقیقی داره مانعیت از معنای مجازی هم داره. فتحصله این که حق در مسئله این است که استعمال لفظ به طور کلی در اکثر از معنا بدون ملاحظه این که حالون دو معنا حقیقی بودن این هر یک یا هر دو مجازی بودن یا یکی حقیقت یکی مجاز، استعمال در اکثر از معنا جایز نیست و تفسیری هم که صاحب معالم داده است لایق جایز محصله. احتجاج کرده است کسی که قائل شده است بالجواز، کسی که قائل به جواز استعمال در معنای حقیقی و مجازی شده است، احتجاج کرده است به این که تنافی نیست، منافاتی نداره اراده حقیقت و مجاز با هم. پس وقتی که نبود در اونجا در اراده حقیقت و مجاز منافاتی، فلم یمتنع اجتماع الارادتین، پس ممکنه این اجتماع دو اراده عند المتکلم، و یظهر جواب این احتجاج مما تقدم. اشکال از ناحیه اصل، اشکال از ناحیه توقیفی و توضیفی بودن لغات هست و چه حقیقتی چه مجازه. و لعله و شاید این شخص غالب جواز نظر کرده است به تعدد اراده، لعلن نداره، عبارت اینه فلم یمتن اجتماع الارادتین، ظهورش اینه، ظهور داره در این که دو تا اراده، اجتماع الارادتین. بله ممکن است ارادتن احتمال این که یعنی مرادن، اجتماع مرادن، اراده به معنی مراد ممکنه یه همچه معنایی باشه، یعنی احتمال ضعیفی هست، اما ظهورش در دو اراده است. و قد عرفت بطلانه، که دو اراده ما در بین نداریم. و زاد من قال ما ازالک به کونه حقیقتا و مجازن، خب اون کسی که غالب جواز است و حقیقت و مجاز میدونه استعمال را، او باید علاوه بر اصل جواز حقیقت بودن استعمال در معنی حقیقی را در اینجا که حتی هر دو استعمال شده حقیقت بودن اونم درست کنه. این است که میفرماد اضافه کرده است کسی که قائل شده است با فرض جواز به این که این استعمال حقیقت و مجاز است، اضافه کرده در مقام استدلال این جمله را به این که لفظ استعمال شده است در هر یک از دو معنا، فلکل واحد من الاستعمالین حکم، پس برای هر یک از دو استعمال حکم خودشه، استعمال در این حقیقت است و در اون مجاز. و فیه ما اما عرفت، با اون چیزی که قبلا دانستی، اون چیز عبارت از این است که بعض لغات توقیفی است و نمیتونه با وجود که معنای دیگه میخوای اراده کنی معنای حقیقی محفوظ باشه، یکی. و به علاوه مجازنم باز توقیفیه، نمیتونه در حقیقت استعمال مجاز به معنی صحیح بشه با وجود یه معنای دیگر، حالا خواه معنای دیگر حقیقت یا مجاز. و فیه ما اما عرف ان الاستعمال لا تعدد فیه، استعمال تعدد درش نیست. وقتی تعدد درش نشد، شما گفتید کل من الاستعمال این حکم، نه اینجور نیست، استعمال یکی بیشتر نیست، لفظ دا یه مرتبه تلفظ بیشتر ما نکردیم. حالا این استعمال یا حقیقت هست یا مجاز. من نو لو صحه، با اینکه اگر این فرض رو صحیح هم گرفتین صرف نظر از اشکالا خودمون کردین، فإنما يتم على القول بكون اللفظ موضوعا للمعنى لا بشرط، این تمام هست بنابر قول به اینکه لفظ وضع شده است برای معنای لا بشرط، یعنی قید وحدت نداشته باشه. خب ل صاحب معالم این است که اشکال به این حرف بکنه که نه درست نیست، برای که قید وحدت توشه، ما هم که حال الانفراد را در وضع شرط وضع دانستیم نه شرط موجوله. و قد عرفت بطلان و احتج من قال به کونهی مجازن به ان ندالکه یستلزم سقوط قید الوحدت المعتبره، اون کسی که میگه نه دیگه حقیقت بعد از این که دو معنا اراده کردی معنای حقیقی علا حقیقته نمیتونه باقی بمونه، موجوله محفوظ نمیمونه، و احتجاج کرده کسی که گفته است به اینکه این استعمال در معنای حقیقی مجازی مجاز است، به اینکه این استعمال در دو معنا مستلزم می شود سقوط قید وحدتی که معتبر بود در موجوله، وقتی قید وحدت افتاد موجوله هم دیگه اون معنای موجوله به تمام و کماله محفوظ می فیفون مجاز هم. یعنی ان المعنى الموجوله معنای حقیقی بود، وحده با قید معنای موجوله، با قید وحدت معنای موجوله حقیقی بود. فاذا اريد كل واحد من المعنيين، از وقتی که متکلم اراده میکنه هر دو را، از لفظ على سبيل الكل الافرادی كما هو محل النزاع، فيستلزم ذلك اسقاط قید وحدت را، دیگه وقتی جمع شد دیگه وحدت نمیتونه محفوظ باشه، فیکون مجازن. الا نیست، لا باید باشه این عبارت، این کتاب الا فیکون مجازن لا انه یراد بهی معنن ثالث یشمل المعنیین، فیکون مجازن. بله که الا این لا اگر باشه میخوره به اونجا که من علی سبیل الکل الافرادی که ما هو المحل النزاع لا انه این دور، اما اگر الا باشه به فیکون مجازن میخوره، عیب نداره الا به فیکون مجازن هم شاید ارسخ باشه. فیکون مجازن مجاز میشه از ناحیه اینکه معنای حقیقی قید وحدتش رفته است، اما اگر ما لفظ استعمال در یه معنای مسمى به کذا کردیم، او یه مجازی است که مورد اتفاق حضرت به معنای حقیقی هم وحدتش حس نشده، چون لفظ در او استعمال نشده، در معنای کلی استعمال شده. یراد به این معنی ثالث یشمل المعنیان، یه معنی است که اسمش عموم مجازه که سابقا گفتیم محل نزاع هم نیست. بله لفظ استعمال لفظ یه لفظه، حقیقت مجاز صفت لفظه، صفت لفظ شد، این لفظ در اینجا که به استعمال واحد استعمال شده مجاز است، یعنی تجاوز کرده است از معنای اصلیش. اون در صورتی است که در کل افرادی استعمال بشه که محو محل النزاع، هیچ اشکال نداره. می‌فرماید اونی که محل نزاع است این است که در کل افرادی استعمال شده و در اونجا وحدت باید ساقط بشه، یعنی اون معنای حقیقی هم دیگه به حقیقتش باقی نمیمونه، اما مجاز عبارت از لفظ، صفت مجاز صفت لفظه، دو تا معنا معنای مجازی میشه، دو تا معنای مجازی با یای نسبت، اما لفظ میشه مجاز. که اگر این دومی باشه از باب عموم مجاز میشه که اون محل نزاع نیست. ول جواب عن ذلک بعد بطلان اصل الجواز واضح. خب این کسی که قائل به مجازیت میخواد بشه بود اصل جواز درست باشه که تو مجاز باشه. خب این اصل جواز وقتی از بین رفت مجازیت شما از بین میره. و اما ما فسر به ان المراد فی محل النزاع، صاحب معالم که تفسیر داده است که در مراد در محل النزاع که میگه معنای مستعمل و فی لفظ استعمال میشه، یکی میگه حقیقت هست، یکی میگه مجازه، میخوان جایز بدونن اصل استعمال رو، منتها حالا دعوا در حقیقت و مجاز بودنش میکنن. اون معنایی که لفظ درش استعمال میشه اگر معنای حقیقی است حتی با قید وحدت، یعنی میخواد قید وحدت هم حذف نشه و در عین حال استعمال در دو تا بشه، اون شو دینی فلمانه مستظهر، لان المجاز معاند للحقیقه این ازن من وجهن، مجاز معاندت ناسازگاری با حقیقت داره از دو جهت، یکی از جهت غیره مانعه، یکی هم از جهت اعتبار وحدت در معنای حقیقی. و این ارادو، و اگر مقصودشون مطلق مدلول است من دون اعتبار انفراد، قید وحدت چه کار نداره، مدلولی که و موضوع لفظ شده بود او رو با مدلول دیگری که برای مجازیه میخوایم جمعش کنیم، ولو قید وحدت هم نداره و اسم حقیقت هم روش نمیاد نیاد، اگر این مقصوده اتجه الجواز جایز استعمال در دو تا معنا، لان معنای حقیقی هینا ازن یسیر و مجازن به اسقاط قید وحدت، پس قرینه‌ای که لازمه یلل مجاز است معانده با معنا و مدلول حقیقی بدون قید وحدت نیست. اگر این حرف ما فسه ففیه صاحب قمایی میفرماد ففیه ما ان ذلک یستلزم عدم الفرق بین الکنایه والمجاز حين اذن، لان المفروض ان المجازیه انما حصلت به اسقاط قید الوحده و ما اسقاط ای صحت ارادته مع المعنى المجازی. خب پس بنابراین شما کنایه و مجاز با هم فرق نکرد، به جهت اینکه در باب کنایه میگفتیم استعمال لفظ در غیر ماوزعله مع جواز اراده ماوزعله، اینجا هم وقتی وحدت هست شد میگه دیگه مجاز معاندت نداره، با کنایه مثل هم میشه. این یه اشکال. که پس اون فرقی که در باب کنایه و مجاز گفتن به قول شما وقتی وحدت رفت دیگه اشکال نداره، جایز است، ولی معانده نیست. ففیه ما ان ذلک یستلزم عدم الفرق بین کنایه و مجاز، این از این به جهت اینکه مفروض این است که مجازیت انما حاصل شد به سبب اثبات قید وحدت و ما اثبات وحدت صحت ارادته مع المعنى المجازی. بنابراین اگر چون چه تمام اشکال از ناحیه قید وحدت وقتی قید وحدت رفت میشه استعمال بشه، نتیجه این است که پس همونطور که معنای کنایی با معنای حقیقی سازگاره، معنای مجازی هم با معنای حقیقی وقتی قید وحدت رفت سازگاره، فقط قید وحدت هست که ناسازگاری میرسونه. نیست، اما معدلول حقیقیه. یعنی دعوا سر همین قید وحدت بود، یعنی کسانی که موضوع له را قید وحدت درش قائل نیستن در مجاز میگن اون مثل کنایه با وحدت میساز، با معنی حقیقی میسازه. میدونم پس قید وحدت شما پس از ناحیه قید وحدت ناراحتید از این که با معنای مجازی میگید نمیسازه، اما که قید وحدت عرض میکنم اون معنا که عوض نمیشه، که فقط قید وحدتش تغییر پیدا میکنه. خب موضوع رحمی اون وقت پس کسانی که میگن استعمال لفظ در معنای حقیقی مجازی جایزه میگن که میدونن قید وحدت معتبر ندونن، اما چیزی که هست اون معنای حقیقی، اون معنای حقیقی که داشته است، اون معنا میگه با لفظ اراده نشده. اونی که قید وحدت رو معتبر میدونه و در عین حال جایز میدونه اون چی میگه؟ همین دیگه. پس بنابراین مقصود از معنای حقیقی نه وصف حقیقتش، یا وصف حقیقت مو دیگه دعوا در این که آیا استعمال مجازی یا حقیقت نبود، در اصل بحث میکردیم که آیا جایزه یا نه. اینی وصف حقیقت رو که بحث میکنیم برای این است که صرف نظر از اصل جواز جای این است که این بحث بشه که آیا این استعمال به نحو حقیقت یا مجاز. پس معلوم میشه یکی مقصود اصل معناست، یکی هم حدود و قیود معناست که به وصف حقیقت محفوظ میمونه یا محفوظ نمیمونه. ففیه ما این اشکال که لازمه یه حرف شما این است که فرقی بین معنای حقیقی و کنایی نباشه، این که قرینه که ما انها مانعتون ان ارادت المعنى الحقیقی لابد ان تکون مانعتن ان ارادت المعنى المجازی آخر. قرینه معناش اینه، قرینه وقتی قائم میشه، قرینه به قول ایشون هم صرف میکنه لفظ را از معنای حقیقی و هم باید معنای مجازی مقصود را اثبات بکنه و الا اجمال پیدا میکنه. اون وقت یه همچین قرینه ای هم با معنای حقیقی نمیسازه و هم با معانی دیگر نمیسازه. کما این که قرینه، کما این که مانع است از اراده معنای حقیقی، باید مانع از اراده معنای مجازی دیگر نیز باشه. و الا لم یتعین المراد، و الا مراد معین نمیشه، مقصود روشن نمیشه، مجمل میمونه رفت. الا ان یقال این چه قرینه مانعه، ان القرینه مانعتون ان المجازا، و الا ان یقال ان القرینه مانعتون ان ارادت قرینه، بله، الا ان یقال ان القرینه مانعتون ان المجازات الاخر الا ان یقوم قرینتون على ارادت بعضها. میگه یکیش اینجور بگه نه ما قبول نداریم قرینه از مانع از مجازات دیگر باشه، بلکه مانعیتش ابتداییه، تا مادامی که قرینه بر اراده معنای دیگر نشده، خب طبعا قرینه بر این اراده شده فقط این مراد، معنای دیگه نمیشه مراد باشه. اما اگر ما یه قرینه نصب کردیم که معانی دیگر هم از معانی مجازی مراد ماست، قرینه دعوای نداره، قرینه دعوا میکنه با اینکه معنای حقیقی رو اراده کنی، اما دعوا نمیکنه با اینکه معنای مجازی رو اراده کنی. منتها اگر قرینه بر معنای مجازی دیگر نیامد، خب حتما همین یکی مراده، اگر قرینه به معنای مجازی دیگر هم آمد، این قرینه مانع نیست از اینکه معنای مجازی دیگر را هم اراده کرده باشه. الا ان یقوم، الا ان یقال، قرینه مانعیت قطعیش نسبت به معنای حقیقیه، مانعیتش نسبت به معنای مجازی در صورت چیزی که قرینه بر معنای مجازی دیگر قائم نشه. الا ان یقال اینجور، قرینه مانع است از مجازات دیگر مگر اینکه قائم شود قرینه بر اینکه اراده شده بعضی، که در این صورت دیگه مانعیت نخواهد داشت. که ما فی مانع نفی فان المفروض وجوب اقامه قرینه دیگر است، چون بالاخره اینجایی که ما دو معنا اراده کردیم، همونطور که قرینه قائم میشه بر اون معنای مجازی، باید قرینه هم قائم میشه بشود بر اینکه اون معنای دیگر هم که حالا حقیقت بوده شو مجاز شده یا مجاز دیگر را اراده کردیم، قرینه اونم میخواد. وجوب اقامت قرینه اخرى على اراده المعنی معن كما في المشترك ايضا، و الا اگر قرینه بر اینکه یه معنای دیگر هم اراده کردم قائم نشه، فکیف یعلم اراده المعنی من اللفظ و ما اما عرفت من کون اوضاع الحقائق و المجازات وحدانیه فالامر اوضاع. وقتی که ما دانستیم که حقائق و مجازات بعدش وحدانیست، میگه مطلب واضح میشه که استعمال لفظ در دو معنا به هیچ نه حقیقت نه مجاز جایز نخواهد بود. من میخواستم بعضی از عبارات روایاتی که در باب دعا رسیده است بیارم بخونم براتون، یادم رفت کتاب رو بیارم، اما الان یه مقداری برای این که امیدواریم که خداوند لطف کند عنایت کند ما بتوانیم از این ماه رجب استفاده کنیم، هم در مشکلات شخصیمون و مهمتر مشکلات اجتماعی که مسلمان ها دارن. در آیه شریفه خداوند سبحانه و تعالی می فرماید قل فقال ربكم ادعونی استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سید خلون جهنم است داخلین. مسئله دعا که هفته قبل هم من اشاره کردم مسئله بسیار مهمی است که اگر کسی ازش غفلت کند بسیاری از کمالات ازش فوت میشه. اگر کسی بخواهد به مقام توحید و معرفت کامل نسبت به توحید پیدا کنه، بهترین راه از راه دعا وارد شدن است. آثاری که بر دعا مترتب است انسان را به حد کشف و شهود میرساند که دست خدا در همه امور در کاره. و از آیه شریفه استفاده میشه که حقیقت عبادت همون که در دعاها هم در بعضی از روایات هم تصریح شده است، حقیقت عبادت دعاست. برای این که خداوند سبحانه و تعالی بعد از این که فرماید ادعونی استجب لکن، میخواهد از بندگانش که بیاید در خانه من از من چیزی بخواهد، من اجابت میکنم شما را. بعد میفرماید ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی، کسی که تکبر کنه از عبادت من این داخل جهنم میشه، در حال ذلت داخلی. یعنی کسی که در دعا این حالت خضوع دعا، تواضعی که در دعا هست، آخه دعا گداییه، دعا اظهار فقر و نیاز و بیچارگیه،
کسی که این حالت را در دنیا به خودش نگرفت، خودش را بیچاره ندید، دست جدایی به در خانه بی‌نیاز دراز نکرد، این یعنی خودش رو محتاج به خدا ندید. روح دعا اینه، این حتما داخل جهنم میشه. البته ما مسلمونا یا هر موحدی بالاخره خدا رو قبول داره خودش رو نیازمند میدونه، اما این دانسته نیازمند، این مرحله بروز و ظهور باید برسه. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلی. در حقیقت تعبیر عبادت نسبت به دعا شده، کسی که تکبر کند از عبادت من، از بندگی من، روح بندگی در نیازمند دانستن خود نسبت به خدا. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، شما فقیران و نیازمندهای به خدا هستید و خداست که بی‌نیازه. خداوند یک مواسم خاصی، یه اوقات خاصی را که ویژگی خاصی برای دعا داره خدا قرار داده، از جمله ماه شریف رجب است، ماه شعبان است، و هر دو مقدمه است برای ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان خدا بندگانش رو به مهمانی خودش دعوت کرده. شما میدونید مهمانی خدا ورای سایر مهمانی هاست، مهمانی های دیگه یه مقداری توسعه در غذاها داده میشه، اما خدا مهمانی کرده با گرسنگی. این یه نتیجه دیگه ای داره، برای شکم پر کردن نیست مهمانی ماه رمضان، یه مطلب دیگری که مناسب خداست. ما مهمانی که میکنیم یعنی کارهایی میکنیم، اما خدا که مهمانی میکنه اون باید یه جوری مهمانی کنه که مناسب مقام ربوبیتش باشه. اون میخواد انسانیت انسان را تکمیل کنه، و انسانیت انسان با خورد و خوراک نیست، بلکه خورد و خوراک اگر کم گذاشته شد و امساک شد زمینه برای تکمیل انسانیت انسان فراهم میشه، اما این کل مطلب نیست. اون زمینه است، فقط خوراک کمتر، سبکتر بودن، این زمینه است برای اینکه اون فیوضات گیر انسان بیاد، و اون فیوضات موقعون به یک آمادگی است. اون آمادگی دو تا ماه خدا قبل از ماه رمضان قرار داده مقدمه، تا با اون دستوراتی در این دو ماه هست ما اونس بگیریم، آمادگی برای این که پا در بساط قرب پروردگار و مهمانی پروردگار بگذاریم. بنابراین این دو ماه را ما حد اکثر استفاده را ازش بکنیم. یکی از ناحیه این که ما نیاز داریم به این که یه حالت استقامتی در روح ما پیدا بشه، به این حالت استقامت در سایه بندگی خدا پیدا میشه، و بندگی با اونش گرفتن با خدا و رفتن در خانه خدا و با این دعاهایی که وارد شده به خصوص، البته هر دعایی، اما دعاهایی که وارد شده به خصوص بیشتر ما را، چون از ائمه اطهار صادر شده، اونها با معرفتی که داشتن اون تعبیرات لایق در مقام مناجات را تعبیر کردن، و لذا ما با اون تعبیرات بهتر آشنا میشیم با خدا، و الحمدلله ما یه مقداری هم کان یکونو یاد گرفتیم که یه مقداری الفاظ عربی مختصر یاد گرفتیم، و رضا شیرینی دعاها را بهتر، لذت دعاها را بهتر احساس میکنیم تا مردم متعارف. بنابراین حیف است که خدا اینجور باب الطاف به عنایات به رحمتش را بر ما باز کنه و ما استفاده نکنیم. علاوه بر این که خود ما نیازمندیم که به یک حالت استقامتی برسیم که تزلزل به اضطراب در کورانها، در مشکلات و حوادثی که پیش میاد برای ما پیدا نشه. اگر ما متزلزل بشویم، مردم دیگر حتما متزلزل میشوند. استقامت روحانیت هست که دیگران را هم مستقیم میکنه. مشکلاتی که بعد از انقلاب برای این امت پیدا شده، اگر نبود اون استقامت و اعتدالی که در امام حاصل بود، ما متزلزل می شدیم. مشکلات مختلفی که پیش آمد ما را منحرف می کرد. استقامت این بزرگوار مقام رهبری بود که ما را نگه داشت. هر یک از ما در حد خودمون بخیر روحانی می خواهیم باشیم، زندگی کنیم، خواهیم به عنوان یک روحانی نقش در اجتماع داشته باشیم. این استقامت در روح ما باید پیدا بشه، از این جهت احتیاج داریم. علاوه بر این مشکلاتی که دنیا برای ما درست کرده است و از ناحیه جنگ صدام هم بر ما تحمیل شده، این مشکلات مشکلات بزرگی است. ما نمیتونیم دست از این راهی که رفته ایم برداریم. این راهی راهی است که نمیشه دست ازش برداشت. این راه دین است، این راه اسلام است، این راه خداست، این راه ابا عبدالله است، این راه همه معصومینه. ما نمیتونیم دست برداریم، ولذا باید امدادهای غیبی را از خدا طلب کنیم، چون ما عده و عدمو به اندازه دشمن نیست. ولذا با عنایات خدا ما باید پیروز بشیم، همونطور که تا حالا هرچی شده است از این راه شده. بنابراین ما به دعا نیاز زیاد داریم، اهتمام کنیم، جدیت کنیم و واقعاً خودمون را مضطر ببینیم به اینکه خدا دست این امت را و دست هر یکی که ما را بگیره در راه خودش. امیدواریم خدا به همه توفیق بده و ما را از فیوضات این ماه و ماه آینده، ماه شعبان و فیوضات ماه رمضان نصیب کامل عنایت بفرمایند و خداوند به ما مهلت بده تا به بساط مهمانی خدا برسیم. خداوند امام امت رو سایه‌اش رو مستدام بداره و هر چیز زودتر این جنگ درمیاد رو به پایان برسونه.